بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. خب رسیدیم به مدخل شماره 1003 در ارتباط با فارس ابن حاتم قزوینی، که این هم از همون غلات و از همون گروه متهم به غلو و غالی و ملعون هست و نامه هایی در ارتباط با او بین اصحاب و بین ائمه ما، بین آقای امام عسکری علیه السلام و اصحاب رد و بدل شده است و میخوایم این جلسه چند گزارش در مورد با او بخوانیم با هم دیگه. مدخل شماره 1003، مرحوم کشی میگه که به خط جبرئیل ابن احمد در نسخه دیدم که آمده که موسی ابن جعفر ابن وهب از محمد ابن ابراهیم از ابراهیم ابن داوود یعقوبی نقل کرد که گفت به امام ابوالحسن یعنی آقای امام هادی علیه السلام نامه ای نوشتم و حضرت رو از ماجرای فارس ابن حاتم آگاه کردم. حضرت در پاسخ اینطور نوشتن: فکتبه لا تحلفن به و ان اتاکه فاستخف به. به او وقعی نگذار، احترامی قائل نشو، توجهی نکن و اگر سراغت آمد بهش استخفاف کن، بی احترامی کن، کوچک بشمارش، ارزش براش قائل نشو. اینها نشون میده که افراد مختلف نامه نوشتن به ائمه، حالا چه آقای امام هادی چه آقای امام عسکری، و به شکل‌های مختلف، زمان‌های مختلف، نامه‌های مختلف، افراد مختلف، و حضرت هم البته به افراد مختلف پاسخ‌های مختلف دادن. اجمالاً واضح کردن که اینها غالی هستن، اهل بیت روشن کردن که روش، علل خصوص که نزدیک به عصر غیبت بوده، یعنی باید راه دقیقاً معلوم می‌شده برای عصر غیبت که انحراف ایجاد نشه. لذا واقعاً این انحراف‌ها وارد جهان تشیع به این شکل سخیفی که اون غلات قائل بودن نشد. یعنی امر واضح کردن، حالا به یک نفر فرمودن بکشش، به یک نفر فرمودن نمیدونم سرش رو به سنگ بزن، به یک نفر فرمودن جوابش رو نده، به شکل‌های مختلف پاسخ دادن، اما مطلب رو واضح کردن خیلی روشن که این از دین ما نیست چنین تفکری. این از این. شماره 1004 باز با همین سند از فردی به نام موسی نقل شده که گفت فردی به نام عروه درباره فارس ابن حاتم به آقا امام هادی نامه نوشت. حضرت در پاسخ فرمودن که اینطور نوشتن: کذبوه، او رو تکذیب کنید، دروغگو هست، و حتکوه، حت که حرمتش کنید، بی احترامی بهش کنید، رسواش کنید. ابعده الله و اخزاه، خدا او را دور کند و خزی خدا و خزلان خدا شامل حال او بشود. خزی یعنی حالت خاری، خدا خارش کنه. فهو کاذبون فی جمیع ما یدعی، هر ادعایی داره دروغ میگه. یدعی و یصف، هر مطلبی رو توصیف میکنه، هر ادعایی میکنه داره دروغ میگه. ولکن سونوا انفسکم عن الخوض والکلام فی ذلک، ولی خودتون رو حفظ کنید که نسبت به مطالبی که او میگه ورود نکنید، وارد بحث نشید، وارد تکلم نشید که بخواید مثلا اون رو قانع کنید یا طرفدارانش رو قانع کنید و اینها. خودتون رو حفظ کنید، اصلا با اینها صحبت نکنید. اون جلسه عرض کردم که خودش یک روشی برای مقابله با بدعت و تحریف و اینجور امور هست. و توقعوا مشاورته، مراقب باشید شماها از او مشورتی نگیرید در امری. ولا تجعلوا له السبیل الى طلب الشر، هیچ راهی برای او قرار ندید که او بخواد به اون نه و از اون مسیر دنبال شری باشه، اصلا کلن ارتباطتون رو باش قطع کنید. این به این معنا هست: کفان الله معونته و معونت من کانه مثله، خداوند تبارک و تعالی بار او و شر او و امثال او را از ما برطرف بفرماید و کفایت بکنه. حضرت اینطور نوشتن. گزارش 1005 در ضمن داریم میبینیم دیگه، هم روایات زیادی ما در مذمت غلو داریم، هم به صورت خاص با اشخاصی که غالی بودن ائمه ما چطور برخورد کردن، خیلی واضح و روشن و شفاف بطلان اینها رو بیان کردن. باز موسی بن جعفر ابن ابراهیم که شاید همون موسایی که در سند قبل بود هست، میگه به امام علیه السلام نامه نوشتم فدای شما بشوم، جوال تو فدای قبلنا اشیاء، از جانب ما در ناحیه ما به حساب اتفاقاتی افتاده که حکایت میشه از فارس، و بین او و بین علی ابن جعفر اختلافاتی شده و فارس از علی ابن جعفر براعت میجویه، علی ابن جعفر از فارس. خب اینها هر دو گویا زمانی، یعنی علی بن جعفر شخصش مشخصه بسیار والا مقام هست، اما گویا فارس ابن حاتم هم بالاخره در دستگاه اهل بیت مقامی داشته، جایگاهی داشته. همینطور نمیشه یک فردی یک دفعه سر بیرون بیاره و ادعا کنه به مقامات بلند و من باب امام هستم و من نمیدونم نبی هستم و او من رو فرستاده و اینو. باید بالاخره یک سابقه علمی، سابقه اخلاقی، یک سابقه روشنی رفت و آمدی با اهل بیت داشته باشه که بعد بتونه چنین کاری بکنه. علی محمد باب ملعون همینطور بود دیگه، رفت و آمدهایی داشت با علما، بروبیاهایی داشت، ریاضتهایی داشت، کارهایی داشت، کتابهایی نوشت، آثار علمی آشکار کرد، بعدم تونست گمراه کنه، دی رو گمراه کرد. گویا فارس هم اینطوره. لذا راوی میگه که هم علی ابن جعفر از او براءت میجوست، هم او از علی ابن جعفر براءت میجوست، و طبعا طرفدارانشون هم همینطور دیگه. فان رأیت، اگه صلاح میدونی منت بذار به ما، اون چی که نزدت هست در ارتباط با این دو نفر برای ما بیان کن و بیان بفرما که کدومشون متولی حوائج ما بشن از جانب شما، که ما دیگه سراغ غیرش نریم. ما نیاز داریم به صاحب، به عنوان فردی که نماینده شما باشه، وکیل شما باشه، حالا که شما دست ما از شما دور هست و شما در سامرا هستی و چنین و چنان. حالا اینا رو بنده دارم اضافه میکنم، یعنی ما نیاز داریم به کسی که حوائجمون رو به او، سوالاتمون رو به او، مسائل مالیمون رو با او حل بکنیم. شما فردی رو برای ما معین بفرمایید. ببینید در شیعه در عصر هنوز غیبت صغرا شروع نشده، غیبت کبرا شروع نشده، در دوره آقای امام هادی امام، که شیعه نیاز داره به افراد، ائمه با نس افراد رو مشخص کنن، سراغ این برید سراغ اون نرید، یعنی دقیقاً از افراد سوال میشه. اما بعد از غیبت کبرا دیگه فردی تعیین نشد، فقط اوصاف، کسی که چنین باشد، چنان باشد، چنان نباشد، چنان نباشد، به او رجوع کنید. اون فردی که در عصر غیبت، افرادی که در حقیقت در هر دوره مثل علامه مجلسی، مثل شیخ مفید، بزرگان فقها، شیخ صدوق امروزه هستن، بزرگان، اون افرادی که اون صلاحیت رو دارن و خدمت شما عارضم که اون صفاتی که ائمه فرمودن دارن، انسان میتونه به اونها رجوع بکنه، سوالش رو بپرسه و اینها. به معنی اسمت او هم نیست بگیم این فرد دیگه اسمت داره، نه، اطمینانی داره فی الجمله آدم، مثلا مسائل مالیش رو به فردی میده، کاری انجام میده، مثلا به واسطه او، با مشورت او کاری انجام میده. اگرم خیانتی کرد رو گردن اوست، مثل در دوران آقای امام کاظم علیه السلام که بعضی وکلای امام کاظم علیه السلام خب خیانت کردن دیگه، واقفیه درست شد. از این مسائل بوده. یا حتی به لحاظ علمی ممکن کس خیانت کنه، علوم دشمنان اهل بیت رو بیاره مخلوط کنه با علوم اهل بیت، کما که خود ائمه فرمودن در غیبت ما این اتفاقا میفته. خودشون فرمودن افرادی میان علوم دشمنان ما رو میگیرن با علوم ما مخلوط میکنن، به شیعه میدن، شیعه هم فکر میکنه این بنده خدا عالم دینه دیگه، ازش میگیره. بعد فرمود خدا نجاتش میده اون شیعه رو، چون حسن نیت اگه داشته باشه نجاتش میده. در مسائل مالی هم همینه. حالا فردی مسائل مالیشو با کسی حل بکنه، بعد اون فرد خائن در بیاد، مثلا پول او رو بخوره یا چنین و چنان اسراف کنه، حرام، کار حرام انجام بده، خدای نکرده، اینا مسئولیتش با خود امام هست و با خود خداوند تبارک و تعالی. ولی اینها نفی مسئولیت از شیعه نمی کنه. شیعه وظیفه داره با اون اوصافی که ائمه فرمودن بگرده و اون علمای حقه و علمای ربانی رو پیدا کنه، مسائلش رو به اونها مراجعه کنه، مشکلی نداره. خود روایت هم همینطور فرمودن. خلاصه برگردیم به حدیث. گفت ما حوائجی داریم، فردی میخوایم از جانب شما مطمئن باشه که متولی امور ما بشه، که ما نیاز داریم، اگر شما این کارو کنی به ما تفضل کردی. حضرت اینطور در پاسخ او، اینطور حضرت مرقوم فرمودن لیس ان مثل هازا یسأل ولا فی مثله یشک، اصلا از مثل اینجور امور نباید سوال کنید، نباید در اینجور امور شک کنید. یعنی در بطلان فارس ابن حاتم غزنوی شما اصلا نباید شک بکنید دیگه، نباید چیز کنید، شما سوال کنید که اون حقه یا اون حقه. معلومه که علی ابن جعفر حق هست، معلومه که فارس ابن حاتم باطل هست. شما بعد از اینکه آقا از پیغمبر اکرم آمدن تا امام دهم، امام یازدهم، این همه زمان علما بزرگان زحمت کشیدن، 250 سال، 170 80 سال، چه سوالیه مثلا؟ حضرت انگار بی توقعیشون بشه که از این مطلب شما نباید سوال کنید. قد عظم الله و قدر علی ابن جعفر، خداوند جایگاه علی ابن جعفر رو بزرگ شمرده. قد عظم الله، تعظیم کرده از خدا، یعنی بزرگ شمرده از جایگاه علی ابن جعفر را. منعنا الله ان یقاس الی، خدا ما اهل بیت رو منع کرده که کسی رو با علی ابن جعفر مقایسه کنیم. خیلی مقام بلندی است، خیلی مقام بلند. اون خدمت شما عرض کنم علی ابن جعفر مقایسه با بقیه نمیشه. فقصد علی ابن جعفر به حوائجک، حوائجت رو میخوایی به ساب به کسی مطرح کنی و به کسی به ساب پناهی ببری یا سوالی کنی یا هرچی کاری که داری، علی ابن جعفر را قصد کن. وجتنب فارس، از فارس اجتناب کن. وامتنعو من ادخالهی فی شیء من امورکم او حوائجکم، امتناع کنید از اینکه فارس ابن حاتم رو در هر امری از امور یا حوایجتون اصلا وارد بکنید. تفعل ذلک انت و من اطاعک من اهل بلادک، تو این کار رو بکن و هر کس که حرفت رو گوش میده و اطاعتی از تو میکنه به او بگو او هم همینطور این کار رو انجام بدهد. فانه قد بلغنی ما تموه بهی علی الناس، چون به من رسیده اون تمویهات و تلبیسات و خرابکاری هایی که فارس ابن حاتم میکنه بر مردم. بهش التفات نکنید، انشاءالله اتفاق نمیفته و اینها، از افراد التفات بهش نکنید. بعد مرحوم کشی نوشته که فضل ابن شازان در بعض کتبش نوشته که یکی از کذابین مشهور که فاجر هم بود، فاسق هم بود، فارس ابن حاتم قزوینی بوده. خب این گزارش بعدی. مدخل 1006، حسین ابن حسن ابن بندار قمی میگه برای من نقل کرد، یعنی آقای کشی میگه، میگه حسین ابن حسن برای من نقل کرد و گفت که سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف قمی باز برای من نقل کرد که محمد ابن عیسی ابن عبید برایم روایت کرد که آقای امام عسکری علیه السلام، آقای امام هادی علیه السلام دستور دادن به قتل فارس ابن حاتم قزوینی و برای کسی که او رو بکشه بهش را ضمانت کردن. تعبیر عربیش این هست، خیلی جالبه، که ان ابو الحسن العسکری امر به قتل فارس ابن حاتم القزوینی و زمنه لمن قتله الجنه فقتله جنید، یک فردی به نام جنید او رو کشت. حالا فارس چی بود؟ میگه فارس آدم فتانی بود، این فتنه انگیزی بود، مردم رو گمراه میکرد، به بدعت دعوت میکرد. آقا امام عسکری، آقا امام هادی علیه السلام توقیع از طرف حضرت صادر شد. توقیع یعنی نوشته، خیلی مهمه، حضرت نوشته ای نوشتن، فرمود هازا فارس لعنه الله یعمل من قبلی فتانا داعیا الى البدعه. حضرت فرمود این فارس که لعنت خدا بر او باد از طرف من وانمود میکند که عمل میکنه و کارهایی انجام میده و اینها از جانب من داره کارهایی انجام میده، اینطور وانمود میکنه، در حالی که او فتنه‌گره و دعوت به بدعت میکنه. بعد حضرت فرمود و دمه هدر لكل من قتله، خونش بر هر کسی گروه بکشه هدره، یعنی مباهه، میتونید بکشیدش. فمن هاذ الذی یریحنی من و یقتله، چه کسی هست که من را از شر رو آسوده کنه و این فارس رو بکشه؟ هر کس چنین کاری بکنه من انا ضامن له علی الله الجنه، من ضمانت میکنم که بر خدا تعهد میدم که این فرد رو ضمانت کنم به بهشتی شدن. سبحان الله، خیلی جالبه، واقعا گزارش های جالبیه. این آقای سعد که روایت رو نقل کرده میگه گروهی از اصحاب ما، حالا چه عراقی چه دیگران، این روایت از جنید نقل کردن. میگه بعد خودم از خود جنید شنیدم که گفت آقا امام هادی علیه السلام برای من پیغام فرستادن و دستور دادن که فارس ابن حاتم قزوینی رو بکشم. من گفتم نمی کنم این کار رو مگر اینکه خود ایشون با زبونشون من بشنوم و مشافهتن به من دستور بدن. یعنی جنید این کار رو باور نکرد، چون بازم واسطه ها نامه ها اینا، گفت نه، گفت که لا حتی اسمعه من از خودش باید بشنوم. یقول لی ذلک یشافهنی به، باید مشافهتن آقا به من بفرماید. قال فبعث الی فدعانی فسرت الی. جنید برای سعد داره میگه، میگه آقا فرستادن کسی رو پیش منو، منو خوندن و من رفتم خدمت حضرت. خود حضرت فرمود آمرو که به قتل فارس ابن حاتم، دستور میدم که فارس ابن حاتم رو بکش. فناولنی دراه مننده، یک مبلغی هم پول حضرت به من دادن که برای حساب مقدماتش و اینها، پولی به من دادن و فرمودن با این پول سلاحی بخر و اون سلاح رو به من نشون بده. میگه من رفتم شمشیر خریدم و حضرت نشون دادم، حضرت فرمود نه این به درد نمیخوره، پس بده یکی دیگه بگیر. رفتم پس دادم، به جاش تبر گرفتم، یا ساتور، تعبیر عربی ساتوره، به جاش تبر گرفتم خریدم و حضرت عرضه کردم، فرمود آره این خوب است، بله بله. یکی فذهبت و فاشتریت و سیفا فعرضت و حضرت رد کرد، رد هازا، فرمود خذ غیره، یه چیز دیگه برو بگیر. رفتم ساتور، اخذت مکانه و ساتورن، فعرست و علی قال هازا نعم، بله بله این خوب هست. فجئت الی فارس، رفتم سراغ فارس در حالی که از مسجد بیرون آمده بود بین نماز مغرب و عشا، یک ضربه به سرش زدم به زمین افتاد، دو مرتبه بهش حمله کردم، دو مرتبه بهش ضربه زدم، مرد، افتاد مرد. قوقا و فریاد و سر و صدا بلند شد، منم ساتور رو پیش پای خودم انداختم، اینجوری رو زمین انداختم. مردم جمع شدن منو گرفتن، چون کسی جز من نبود اونجا، اما هیچ سلاحی و کاردی دست من دیدن نیست، چون قبلش انداخته بودن، فقط دیدن من هستم و او. کاردی هم نیست. هر چی گشتن توی کوچه ها و خانه ها دنبال مثلا آلت قتاله دیدن نیست. منم گفتم آقا من نبودم و اینها، و هیچ اثری از اون ساتور دیده نشد. اجتمع الناس و اخذتو اذ لم یوجد هناک احد غیر، کسی غیر من نبود، گرفتن منو. فلم یروا معی سلاحا ولا سکینا، نه سلاحی دیدن نه چاقوی دیدن، هیچی. و طلب و زقاق و دور رفتن بازارچه ها، کوچه ها، خونه های اطراف همه رو گشتن، فلم یجدو شیء، ساتور پیدا نکردن. ولم یورا اثر و ساتور بعد از آلگ، اصلا بعد از اون داستان دیگه ساتور دیده نشد، کسی هم پیداش نکرد، آلات قتاله کلن گم شد. خب وقتی امام میفرمان این کار رو بکنه، اینها ملکی جنی کسی را میفرستن که اون ساتور رو هم برداره. خب یک گزارش دیگه هم بخونیم که خورده طولانی هم هست، یک صفحه هست، بعد دیگه حالا بقیهش باشه بر جلسه آینده انشالله. بازم همین سعد، سعد میگه که محمد ابن عیسی ابن عبید برام روایت کرد که او به ایوب ابن نوح نامه نوشت تا از اون مطالبی که در مورد فارس ابن حاتم ملعون بهش رسیده در جواب نامه جبلی به علی ابن عبید دینوری بپرسد. ایوب در پاسخش اینطور نوشت، گفت تو از من خواستی که آنچه در مورد قزوینی فارس نوشته شده برات بنویسم، منم در این نامه اون مطالبی که به حساب از اون نامه اصلی که من گرفتم، منم باز برای تو در این نامه می‌نویسم یا نوشتم و سبب خیانتش رو هم بیان کردم و او را به برادرش حواله دادم، دادم به برادرش که ببره. میگه وقتی در همون سال آمد پیش من و از من درخواست حاجتی داشت و در نامه‌ای که به آقا امام هادی نوشته بود موضوع رو مطرح کرده بود، من آن را از خود دفع کردم ولی او پافشاری کرد، تا اینکه آن را از او پذیرفتم و نامه را تحویل دادم و برای حج رفتم. وقتی برگشتم پاسخ نامه‌هایی که پیش از خروجم تحویل داده بودم نیامده بود. یک فردی رو فرستادم که بپرسه که پاسخ نامه ما چی شد. گفت پاسخ تو همونی که برات نوشتم، همونی که دادم پاسخ همونه، پاسخ جدیدی وجود نداره. خلاصه گفت به جبلی نوشتم و ذکر کردم که امور و اشیایی را به دست فارس خائن لعنت الله علیه سپردن که پیوسته و تجدید شونده و دارای ارزشند. ما به او اطلاع دادیم که اینها اصلا به ما نرسیده و او را عام کردیم که هیچ چیز را به اون ملعون نرساند و حاجاتش را نزد تو بفرستند. یعنی حضرت به ایوب ابن نوح اینطور مسائل را نوشتن، نوشتن که بعضی چیزها رو فارس ابن حاتم از جانب ما داره جابجا میکنه و اون ملعون هست و چنین، و من به همه نوشتم که مسائل رو با تو حل کنن، و مأمور کرد که توقیعی از فارس به خط خودش بابت وصول بفرستد، لعنت خدا بر او و عذابش رو خدا مضاعف کنه. پس چه بزرگ است آنچه او بر خدا و بر ما اهل بیت در دروغ و غارت اموال موالیان ما جرأت کرده، و خداوند امر او رو کفایت میکنه تا مجازات و انتقامش برسه. بعد ایشون میگه اعمال و رفتار فارس نزد اصحاب ما و اینها واضح و مشهور بود و ما به دیگر مخالفان اینا رو نسبت نمیدیم، مال فارس هست. حالا چرا به بقیه نمیدیم؟ میگه یعنی جفسازی نمی کنه. حالا عبارت رو بعضیشو میخونم چون دیگه این حدیث نبود و چیز خاصی نبود، من در حد همین ترجمه‌ای که نوشتم رو همون رو دارم براتون میخونم. خدمت شما عرض کنم خیلی جالبه این تیکش. میگه که ولا تتجاوز و بذالک الا غیر من المخالفین کیما تحذر ناحیت فارس لعنه الله و یتجنبو و یحترسو من. کار اصلی این بوده که میخواستن واضح کنن که این فارس ملعون هست، مطلب اصلی این بوده، و از طرفی بقیه وکلا و افرادی که از جانب ائمه هستن آبروشون نره، یعنی مردم بیعتماد نشن، لذا فقط متمرکز شدن روی فارس. این که میگه من فقط به فارس نسبت میدیم این کارها رو و به بقیه مخالفین نمیدیم، میگه به خاطر اینکه مردم نترسن از این موضوع. بعدم دعا کردن که خدا ما را از شر رو کفایت کند، ما از خدا سلامتی در دین و دنیا بهره‌مندی از آن را درخواست میکنیم و سلام. که حالا معلوم نیست این دقیقا این قسمتش نامه امام هست، متن امام هست این مسائل، یا همون مطالب ایوب ابن نوح هست، مطلب خورده مجمل و مبهم هست. من خورده زمیرهاش هم جابجا کردم و فکرم کردم متوجه نشدم. ادبیاتش میخوره مال امام باشه، حالت نامه امام هست چون داره و سلام و اینها، کف الله و معونته، این تعبیر دعایی مال امام میخوره باشه، ولی خب صحبت اون نامه‌ای بود که ایوب ابن نوح نوشته بود دیگه. این حالا نکته خاصه، مطلب خاصی نداشت، خلاصه تمرکز روی فارس ابن حاتم، لعن فارس ابن حاتم، تحذیر مردم و هم ناحیه قزوین هم ناحیه اطرافیانش اینها از فارس ابن حاتم، همون مسائلی که در فقرات قبلی بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.